و در حدود این هفته برای دانش آموزان عزیز در دوره متوسط اول و دوم تدارک دیدیم. با شنوندگان عزیز برنامه که مستمع عرایض بنده بودن خداحافظی میکنم. ان شاءالله روز موفقی رو در پیش داشته باشیم.
با اعلام ساعت 11 از رادیو گفتگو دعوت میکنم برنامه بعدی رو بشنوید، پرونده، که به موضوع طلاق میپردازه.
از صدای سخن عشق ندیدم خوشتر.
من و تو با هم می توانیم یک موسیقی هماهنگ بسازیم. سیم های زیر تار زنانه
و سیم های بم مردانه، و از تلفیق این دوست که موسیقی دلنواز زندگی نواخته شد.
من برگشتی دیگه تو زندگی وجود نداره، داریم اتفاقی
خواهیم. این آقا تمام زندگی رو به من
کردن.
چون چون قرص استفاده میکنم برای اینکه آروم باشم. حالا مثلا مشخص داشته
که اگر مثلا بچه میخواد ازدواج کنن، ایشون رفتن خواستگاری، اگر مادرش مرده،
من دوست دارم توافق محض کاملا. حتی به دخترم یاد میدم که اجازه بده 70% ایشون غالب باشن، 30% چون ایشون مردن و من به مردانگی مرد ایمان دارم، به شرطی که مرد باشد.
پرونده.
فردین ارژنگی هستم، رئیس شعبه سی دادگاه تجدید نظر استان تهران.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر محمد حسین زمیریان هستم، دکتر آینده پژوهی. تلاش میکنم که در حوزه آینده پژوهی شخصی هم فعالیت هایی داشته باشیم و بتونیم به افراد کمک کنیم.
سلام، من مقدسی هستم، بچه آذربایجانم، ولی خب تهران بزرگ شدم. عرضم به خدمتتون که برای بار اول تو 18 سالگی زمانی که ازدواج کردم با یه آقایی حدوداً 15-16 سال از خودم بزرگتر بودن و خوب بود، بد نبود. زندگی کردیم و یه پسر بچه‌ای به دنیا آوردیم و یه مشکلاتی پیش اومد که ایشون منو تنها گذاشتن. بعد از اینکه تنها شدم خیلی مشکلات خیلی زیاد بود، بیش از اندازه زیاد بود، که بله مشکلات مالی براشون پیش اومد، چون ایشون تو کار ساخت و ساز بودن، مشکلات مالی براشون پیش اومد و یه جوری شد سر از زندان در آوردن و 23 سال بهش محکومیت دادن. بعد از اینکه 23 سال بهش محکومیت دادن به من گفتش که تو دیگه اگر میخوای بمون، اگر میخوای برو. گفتم دیگه من بمونم چیکار کنم، باید مجبورم برم دیگه، برم سر زندگی خودم. و یه دونه بچه رو برداشتم و اومدم خونه پدرم زندگی کردم. بعد اون موقع چون 26 سالم بود خواستگار خیلی داشتم، خیلی، ولی به هیچ کی اعتماد نداشتم و اصلا نمیخواستم هم ازدواج کنم. بعد دیگه یکی از این آشناها یک نفر رو معرفی کرد که این آقای دکتر هستن، دکترای علوم سیاسی دارن، خیلی وضعیت اقتصادیشون و معلوماتشون و کارشون همه چیش خوبه. با اینکه نمیخواستم، ولی به خاطر چون بچه‌م به دنیا اومده بود و تنها بودم و خیلی اذیت می شدم قبول کردم. بعد از اینکه با این آقای دوم ازدواج کردم، ایشون دیگه اذیتاشو شروع کرد. اوایل خیلی در باغ سبز نشون میداد، ولی بعد از اینکه اومد وارد زندگیم شد خیلی اذیتم کرد. اصلا اگر من میگفتم یه همچین رنگی مثلا سفیده، میگفت نه سیاهه. دقیقا برعکس من، حالت مرد سالاری بود، یعنی میگفت هرچی من بگم، حتی اگه اشتباه میگم شما باید قبول کنی. بعد ساختم با این تمام این حرفا ساختم، ولی بعد گفت باید یه دونه باز بچه دار بشیم، بچه بیاد بهتر میشه. بلجبار دوباره یه دختر بچه ایرم براشون آوردم، ولی متاسفانه باز با اومدن این بچه هم زندگیمون خوب نشد. خیلی اذیت میکرد، یعنی به همه چی گیر میداد. مریض بود، شکاک بود، خیلی اذیتم میکرد دیگه، یعنی واقعا اذیت میشدم. هرچی هم میگفتم خب جدا بشیم، میگفت نه من بچه هامو دوست دارم. چون بچه کوچیکم هم اون بزرگ کرده بود، بچه که از همسر قبلم داشتم اون بزرگش کرده بود، به نوعی میگفت بچه منه، من به خاطر بچه ها باید وایسی زندگی کنی به خاطر بچه ها.
من یه سوالی داشتم که شما الان بفرمایید در وضعیت موجود الان از لحاظ حقوقی در چه شرایطی هستید؟ یا مثلا اقدام قضایی اگر از ناحیه شما صورت گرفته، چه به صورت مثلا مطالبه نفقه، مطالبه اجرت المس یا مطالبه مهریه، اگر اقدامات قضایی انجام شده اینا رو توضیح بدید، و اگر نتیجه هم از این قبل حاصل شده اینا رو توضیح بدید تا من اشاره کنم که در خصوص ازدواج اول و دوم و شرایطی که امروز جامعه ایران با این مسئله درگیره در چه رو کردی و در چه مناسبتی باید ما بحث رو ادامه بدیم.
بله، اصلا به خدمتتون که ایشون اگر خب همون موقع منو تأمین میکردن از نظر مالی، من مشکلی نداشتم، میموندم و بچه هامو به هر طوری بود ادامه میدادم و زندگی میکردم با بچه هام و بچه هامو بزرگ میکردم. همون موقعش هم از نظر خرج و مخارج خیلی در مضیقه بودیم. درسته به زور تهیه می کرد، ولی خیلی کم، خیلی به ندرت. ولی بعد از اونم که دیگه من جدا شدم، من حدودا 2 ساله که از ایشون جدا شدم با 1000 دردسر. من 1 سال و 7-8 ماه پیش جدا شدم.
نه میگم چجوری جدا شدی؟ توافقی جدا شدی؟ رضایت به طلاق داد یا شما از دادگاه حکم گرفتید؟
نه من رضایت طلاق گرفتم.
آها
رضایت،
حق و حقوقتون هم بخشیدید در قبال؟
بله همه چی رو بخشیدم.
خب حالا یه سوال، من در لابلای فرمایشات شما شنیدم که شما از همسر اولتون یه بچه داشتید.
بله.
و همسر دومتون هم اونو مثل بچه‌ای که از خودش داشته ازش مراقبت کرده.
بله.
حالا درست جدا شدید، ما با توجه به این که تو این برنامه ها پیامی رو برای مخاطبینمون داریم، برای کسانی که الان مثل شرایط شما رو دارند و در آستانه تصمیم گیری هستند که آیا این وضعیت رو ادامه بدن یا این وضعیت رو کات کنن. چون ببینید یک جمله عادی هست که ما میگن که آقا بالاخره بازور که نمیشه. ولی خب این برای قضیه هم شما کسی که الان بعد از 1.5 سال از همسر دومتونم جدا شدید، شاید از جهت مالی دچار مشکل شدید، از جهت روحی دچار مشکل شدید، یا اصلا از جهت اینکه این تصمیم شما یا یک تصمیم درستی بوده یا تصمیم نادرستی بوده دچار تردید شدید. بنابراین من میخوام این سوال رو به این شیوه هم از شما داشته باشم که شنوندگان ما مسبوق بشن در مورد اتخاذ تصمیماتی که در خصوص جدایی هست. چون من بارها در برنامه‌های مختلف خدمت هموطنان خودم عرض کردم که تصمیمات بزرگ به مشاوره های بزرگ نیاز داره. عموما در اختلافات خانوادگی مخصوصا خانم ها به جهت فشارهای روحی که در این اختلافات وارد میشه با احساس تصمیم میگیرند و بعد از اینکه این تصمیم منتج به نتیجه میشه بعدش چه اتفاقی میفته، بعد با چه مسائلی روبرو میشن، اینها هم در خور شایسته و توجه هست که به نظرم از زبان شما بشنویم و شنوندگان محترم بشنوند که آیا بعد از جدایی که از همسر دومتونم داشتید، الان نمیگم میگم بگید که احساس پشیمانی دارید یا ندارید، آیا در این ورم به آرامش رسیدید؟ چون شما الان دو تا بچه دارید، اونجوری که متوجه شدم فرزند اولتون که از همسر اولیتونم با این همسر دومتون که ازش طلاق گرفتید داره زندگی میکنه. من میگم که آیا مثلا در وضعیت موجود در بازخورد این رفتارها و در بازخورد این اتفاقاتی که در زندگی شما روی داده حالت شما امروز چیه؟ میگید که آقا مثلا بالاخره مرد سالاری بوده، اگر من مثلا تحمل میکردم، چون ما در بسیاری از برنامه ها عرض کردیم علت این که به خانواده ها پیشنهاد میکنیم، اصرار میکنیم که برید به سمت مشاوره، تغییر الگوهای رفتاری بسیار بسیار کار سختیه. شما مثلا با یک حالت روحی 30 سال 40 سال در یک خانواده‌ای که پدر سالار بوده یا مادر سالار بوده، امروز هم که ما میگیم فرزند سالاره، با این روحیه زندگی کردید، تغییر این نوع رفتارها در زندگی امروز ما کار آسانی نیست و از این جهت هست که ما مشاوره رو پیشنهاد میکنیم. یعنی به نظر من برای حفظ زندگی که من با چنگ و دندان جنگیدم، چنگ و دندان جنگیدن در اینجا به معنای این است که ما آستانه تحملمون رو نسبت به بعضی از رفتار ناخوشایندی که ممکنه هم در شما بوده و هم در همسر دومتون که ازش جدا شدید بوده. چون ببینید یکی از اشکالاتی که ما در برنامه ها برای مستندسازی داریم اینه که دو تا زن و شوهر رو با هم نمیتونیم در یه برنامه جمع کنیم. یعنی الان ما داریم یک طرفه بر اساس اظهارات شما معلومات به شنوندگان محترم میدیم. بنابراین خلاصه میکنم و میخوام از زبان شما بشنوم که الان نزدیک 2 ساله از همسر دومتونم جدا شدید و اشاره کردید که به مشکلات حقوقی که برای یک زن تنها مراجعه به دادگاه، هزینه های دادرسی، عدم فهم قوانین و مقررات، پشت سر هم اندازی هایی که ممکنه در این مسیر شما حتما اونها رو تجربه کردید و میدونم که به شدت هم از لحاظ روحی آزار به خاطر شدید، در شرایط فعلی به ما بگید، به شنوندگان ما بگید که آیا این انتخاب دومتونم بر چه اساسی بوده و جدایی کنم بر چه اساسی بوده، به ثواب بوده یا نه ثواب بوده و الان چه حالتی دارید، اینو برای ما بیان کنید.
بله، من شخص خودم خیلی تحملم بالاست، یعنی واقعا تحملم بالاست و همه چی رو میتونم تحمل کنم و چون خیلی اذیت شدم. ولی
میتونید مواردی که این اذیت رو اعلام میکنید مواردی که قابل بازگویه، چون ببینید بعضی از رفتارهای ناهنجار در روابط زناشویی وجود داره که قابل بازگویی نیست. اون مواردی که به نظر شما، چون میگید که تحمل من زیاده، ما مخاطبی میداریم، شنوندگانی داریم و یا شاید خود بنده هم بگم که خانم شما هم که اینقدر ادعا میکنید تحملتون بالاست، این رفتار رو میتونستید تحمل کنید. اگر در مواردی میتونید بیان کنید که این نوع رفتارها چی بوده، چون ببینید ما در موضوع اسره حرج هم در ماده 11 قانون مدنی یکی از مواردی که قانونگذار پیشبینی کرده موضوع سوء رفتار هست. سوء رفتار مستاق‌های بسیار بسیار متعددی داره. مثلا در مورد اشخاص دو قطبی یا در مورد اشخاصی که دچار سوء زن هستن. ما پرونده هایی داشتیم که باور نکردنی، طرف وقتی صبح از خونه میاد سر کار قفل و زنجیر میکرده در خونه رو، پنجره ها رو قفل و زنجیر میکرده. این از مصادیق بارز سوء رفتاره. بنابراین شما هم اگر از مواردی از این قبیل، اون چیزی که به نظر شما به عنوان اذیت هست، چون ما در راهکارهای حقوقی برای مستاقیابی موارد عسر و حرج به دنبال این مستاق ها هستیم که ممکنه طرف الکلی باشه، بیاد آقا موقع مصرف الکل بزنه هرچی در خونه هست در و داغون بکنه. ببینید من مطلبی رو که میخوام خدمت شنوندگان محترم عرض کنم، ما بسیاری از مشکلاتمون چه در انتخاب اول چه در انتخاب دوم، میهمان برنامه ما بگن که چند سال با مردی زندگی کردن که درست حسابی متوجه نشدن که آیا این مرد تحصیلاتش دکتراست، اصلا سن تحصیلات داره، شغل داره. ببینید ما مبنای تشکیل خانواده رو رو اصولی که در فرهنگ های مختلف ما بنا شده و به عنوان بنیان تشکیل خانواده رو اونها خانواده ها حساس بودن که این مراسمات بله برون، مراسمات خواستگاری همینجوری شکل نگرفته. جامعه ما شاید تجربه چند قرنی در خصوص تشکیل زندگی ها داشته. ما امروز به جهت تغییراتی که در نوع انتخاب ها صورت گرفته و شاید افزایش معلومات اجتماعی ما، ما رو از تجربیات غافل کرده. یعنی ما امروز اگر با یک جوانی در زمینه تشکیل زندگی مشترک صحبت میکنیم، احساس میکنه که طرف مقابل این تحصیلات غلبه داره بر این که به تجربه خانواده ها تکیه بشه. بنابراین امروز من در خصوص مشکل میهمان برنامه، اول خود میهمان برنامه‌مون رو مورد خطاب قرار میدم که یک باریشون در زندگی شکست خوردن، تلخی جدایی رو تجربه کردن، در بار دوم باید بسیار بسیار محتاط میبودن و این احتیاط به نظر میرسه انجام نگرفته. چون حتی که بعد از چند سال زندگی مشترک من متوجه نشدم که شغل این آدم چی. در بخش آزار و اذیتی که اشاره کردم، من بارها در این برنامه ها مورد بازگویی و ارزیابی قرار گرفته. رفتارهایی که در اعتیاد به مواد مخدر صنعتی طرف مقابل در زندگی مشترک از خودش نشون میده، همین نوع رفتارهاییست که نسبت بخشی از اونها میهمان برنامه ما اشاره کردن و مخصوصا در حوزه سوء زن و توهم اقدامات و جنایت هایی هم ممکنه در این زمینه صورت گرفته که به صورت استثنایی در برنامه های مختلف اینها رو ما عرض کردیم. اما معدل مجموعه کارات بنده کتاب به میهمان برنامه و شنوندگان محترم این است که امروز ما وقتی در همه بخش های اجتماعی از موضوع پیشگیری صحبت میکنیم و میگیم که پیشگیری بهتر از درمانه، پیشگیری در موضوعات اختلافات خانوادگی از طرز انتخاب ما باید شروع بشه. امروز اگر جوانان ما و اونهایی که در آستانه ازدواج هستند این فهم و این درک رو و این گفتمان رو از قول ما قبول بکنند که به تجربه خانواده ها اهتمام داشته باشند، حرف پدر مادر را قبول داشته باشند، نسبت به تجربیات بزرگانشون اهتمام به خرج بدن. چون وقتی ما در انتخاب اول دچار اشتباه میشیم و زندگی و اون پایه و اون اساسی که برای حفظ کیان خانواده باید درش در نظر گرفته بشه، این باید دو خانواده همگن هم باشن، هم کف و هم باشن. وقتی این کف به نتیجه نمیرسه، بنابراین ما معتقد هستیم که این اختلافات از آغاز زندگی شروع میشه و به جهت محدود بودن آسانی تحمل هر یک از زوجه منجر به جدایی میشه. تشکیل زندگی دوم هم بالاخره زن یا مردی که همسر خودش رو طلاق میده یا از هم دیگه جدا میشن، بالاخره این زندگی مسیر و جریان عادیشو باید ادامه پیدا بکنه. این ادامه باید با دقت باشه. من اشتباهی که میزمان برنامه ما در تشکیل زندگی دوم داشتن یک مقدار جای مذمت داره که اون دقت و توجه لازم رو برای انتخاب همسر دوم انجام نداد. بنابراین من معتقد هستم که شنوندگان ما و میهمان برنامه ما در حوزه تشکیل زندگی و اون اتفاقی که بسیار بسیار ناگواره، ما واقعا میگیم که رقم و موضوع اعتیاد و اون چیزی که در حوزه خانواده ها منجر به طلاق میشه یا در بسیاری از خانواده ها طرف مقابل به خاطر بچه داره زندگی رو تحمل میکنه. ما هدف داریم از تشکیل زندگی مشترک، هدف از تشکیل زندگی مشترک در مشقت افتادن نیست. زن و شوهر باید از زندگی لذت ببرن. متاسفانه موضوع اعتیاد چیزیست که این لذت رو هم از زوجه میگیره، هم از خانواده ها میگیره، هم از اطرافیان میگیره و اگر بچه هم باشه که نور اعلی نور. بنابراین موضوع اعتیاد یک موضوع جدیست و آثاری که بنهای مختلف و به شکلهای مختلف خودشو در خانواده ها نشون میده از این دسته. بنابراین ما در خصوص موضوع جدایی به جهت مصرف مواد مخدر، اون مواردی که خانم هم در مورد ضرب و شتم اشاره کردن، هم در مورد سوء زن اشاره کردن و ده ها فاکتور دیگری که در موضوع اعتیاد بسترش فراهمه، موضوعاتی است که به نظر میاد که راهی به جز جدایی برای طرف مقابل نمیمونه. من امیدوارم که خانواده های محترم به این موضوعات اهتمام داشته باشند و آرزوی توفیق دارن برای همه شنوندگان محترم در این زمینه.
والا این فقط میخواستم این قضات، قاضی ها یه مقدار بیشتر برسن. الان از نظر چطوری بگم، از نظر قانونی خیلی در مضیقن خانوما.
مثلا مضیقه که به ذهن شما رسید به این مضیقه چیه؟
حتما باید توافقی باشه. یک طرفه خیلی سخت شده، طلاق یک طرفه خیلی سخت شده و اینا از این بابت سوء استفاده میکنن آقایون.
واقعا من در بسیاری از موارد اینو عرض کردم. ببینید ما امروز خانواده ها وقتی موضوع توجهشون به این مضایق جمع میشه میرن سراغ استفاده از ابزار قانون. یکی از ابزارها که وجود داره که من اصلا بهش معتقد نیستم این است که شما در موقع ازدواج حق طلاق هم به صورت وکالت بلاعز از حقتون میگیرید. یعنی چی؟ یعنی اصلا من مثل این که تو این خونه مهمان هستم. به خاطر این که چرا؟ چون قانونگذار اختیار طلاق رو چون ایگاه هست از اختیارات مرده و اگر زن بخواد درخواست طلاق بکنه باید مواردی که در شروط 12 گانه ضمن عقد نکاح یا در شروط 5 گانه که در ماده 11 اصلاحی قانون مدنی به عنوان موارد اسر و حرج اشاره شده که 6 ماه متوالی یا 9 ماه متناوب همسر زندگی رو ترک بکنه، اعتیاد به مواد مخدر که کیان خانواده رو مورد تهدید قرار بده، 5 سال حبس و محکومیت داشته باشه و موضوعات سوء رفتار و مواردی که عدم پرداخت نفقه در ماده 1129 و 1119 قانون مدنی 6 ماه متوالی نفقه همسر پرداخت نشه. اینها چون شما میگید سخت هست برای خانم ها، سختی از این جهت هست که بار اثباتی این موضوع، شما الان میگید که همسرتون معتاد به مواد مخدر بوده، اگر شما به عنوان اسره حرج به محکمه مراجعه می‌کردید، باید دو موضوع رو برای محکمه اثبات می‌کردید. یک موضوع این که اولا همسرتون معتاده، دوم این که این اعتیاد کیان خانواده رو تهدید کرده. بنابراین این امر اثبات شاید به این آسانی نباشه. بنابراین مضایق از این جهت. یک نگاه دیگر اجتماعی هم در خصوص موضوع طلاق وجود داره. اون نگاه هم این است که میگن که آقا جان شما طلاق رو که نباید آسان بگیرید. اگر ما موضوع افزایش آمار طلاق رو در رسانه هامون میگیم که سال به سال داره این آمار طلاق افزایش پیدا میکنه، من به یک قانون اشاره میکنم. ما در سال 1370 که ماده واحدی مربوط به اصلاح مقررات تصویب شد، قبل از اون زن و شوهری که میخواستن جدا بشن به محکمه مراجعه نمیکردن، مستقیما به دفاتر طلاق مراجعه میکردن و با حضور عدلین صیغه طلاق جاری میشد. به لحاظ افزایش موضوع طلاق، تدارک قانونگذار در سال 1370 این شد که ماده واحدی مقررات مربوط به اصلاح طلاق رو آورد، گفت که آقا گواهی عدم امکان سازش باید از طریق محاکم باشه. ببینید شما الان به عنوان زن تنها برای کار قضاییتون در حوزه نفقه بوده، طلاق بوده، به محکمه مراجعه کردید، اصلا فضای دادگستری کلن فضای سنگین بود. ما که خودمون کار قضایی انجام میدیم، روزانه مراجعات و نوع گرفتاری هایی که مردم با اون به دادگستری مراجعه میکنن، من قبول میکنم که این فضا فضای بسیار بسیار سنگینیه و برای یک خانم بسیار سخت مراجعه به محکمه. اما در هر صورت ما از سوی دیگر بگیم که کیان خانواده باید حفظ بشه. این حفظ کیان خانواده رو من امروز معتقدم که سکل و سنگینیش رو با تصویب قوانین و مقرراتی که طلاق رو سخت بکنه یک راه حل فرار رو به جلو هست. امروز من معتقدم در لایه‌های اجتماعی ما اتفاقاتی که افتاده، هست مشنوی هایی که جوانان ما از پدران و مادران ندارند، انتخاب های علکی که در فضاهای مجازی، در بین کافی شاپ ها، در کوچه و بازار ها اتفاق میفته، ما چه کار باید بکنیم که این اتفاقات کم بشه؟ ما چه کار بکنیم که رفاقت خانواده ها با بچه هاشون بیشتر بشه؟ یکی از روانشناسان در انجمن اولیا و اونا ربیان در خصوص موضوع سوال یکی از خانواده های دانش آموزان که گفت آقا این بچه گوش نمی کنه، درس نمی کنه، گفت آقا جان شما این بچه رو ول کنید، سر به سر بچه ها نذارید، خود بچه ها مسیرشون رو پیدا میکنه. این یک روش هست، این یک ایده هست، اما آیا برای اداره جامعه، برای اداره فرزند امروز کدام پدر و مادری قبول میکنه که بچه رها بشه؟ مگر میشه بچه رو رها کرد؟ ببینید این رها شدگی ها از بخش های آموزشی ما شروع میشه، در خانواده ها تشدید میشه و در انتخاب ها به بیراه میشه. امروز اگر ما فرصت رجعتی رو تربیت گذشتگانمون داشته باشیم، اون مادرانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتن، به پدر و مادرانی که سواد خواندن و نوشتن نداشتن ولی مهندس و دکتر انسان تربیت کردن و تحویل جامعه دادن، ولی امروز ما با این همه تحصیلات و با این همه فیس و افاده در تربیت فرزندانمون وامونده و امروز در حوزه تغییر رفتارها ما باید به جد باشیم. و من معتقد هستم امروز بار سنگینی که از قبل اختلافات خانوادگی به دوش دادگستری گذاشته شده فوق سنگینه. امروز خانواده ها میدونن که این ازدواج سرانجامی نداره، ولی میان برای اینکه دختر اصرار میکنه مهریه سنگین میدن، میگن که این مهریه سنگین میشه ضمانت اجرا. دادگستری با این مهریه سنگین درگیر میشه. برای این موضوع ممکنه ده ها پرونده اظهار و تکذیب و تعدیل تشکیل بشه و این مراجعات اسباب نارضایتی رو فراهم میکنه، در صورتی که این موضوع یک مقوله اجتماعی است. من به عنوان کسی که حداقل